تهش از لحاظ علم مثلا علمیتش رفتاری و شخصیتی تهش میبینیم که خروجی محصولشون یک آدمهای روان پریشه. این عبارت اکثریت در موردشون صدق میکند به دلیل اون توهم کاذبی که دارن، به دلیل اون به اصطلاح میگن ما دیگه رفرنسیم، ما مرجعیم تو این موضوع، چون در این موضوع در این علم خصوص مرجعیم، پس در همه چیزا نظر میدن. و جالب اینه که این نگرش رو من خیلی روش تاکید دارم که ریز بهش نگاه کنیم، این نگرش رو جاری و ساری که میکنن تو جامعه عوام، قشر متوسط یا بگم قشر خاکستری، که عوام ما، خاکستری ما، ببینید نخبه ما چه گفت.
من اینجا یه نکته رو عرض کنم خدمت شما، من به قشر خاکستری میگم قشر گروگان گرفته شده.
احسنت.
ما در جامعه تکامل یافته انی با استال اتم من مکارم الاخلاق، وقتی قرار مکارم اخلاق کل حیثیت شناختی یک جامعه تلقی بشود، جامعه خاکستری جامعه ایست که نخبگان درش نتوانستند از حالت سیاه به سفید تغییرشون بدن، پس قشر رو گروگان میگیرن که در مواقع لزوم با سازمان رأیشون در همه حوزه ها بازی کنند. این حالا به عنوان یک قاعده اگر موافق باشید
خیلی موافقم، حتی میخوام تایید کنم فرمایش شما رو، اصلا با توجه به چیزایی که مدلایی که دارن ارائه میدن، ما تو بحث MBTI 16 مدل انسان داریم، خیلی راحت اینا بلدن که کدوم انسان اینتروورژن درونگرا رو میان تو حوزه مثلا دانشی این رو تبدیل به یک، حالا مثلا فرض کن یه مرجع میکنن، میگن آقا ایشون در این حوزه، انسان اکستروورژن برونگرا رو میان تو حوزه لیدری، میگن ایشون مثلا مدیریت مثلا فراجناهی داره، این عبارتای خوشگلی در موردش به کار میبرن. یعنی میخوام بگم که واقعا به معنای واقعی کلمه در مورد این شکل گیری این عبارت نخبگان یک جامعه کاملا سنجیده، کاملا با دقت و کاملا برنامه‌ریزی شده و میتونم حتی بگم به صورت کاملا انسانهای روباتیک تربیت میشه
و همینجا یک قاعده در واقع شکل میگیره و اون هم قاعده تغییر مسامحه گونه مفاهیمه برای خلق اون الگو. ببینید از نظر اونها الگو کسی است که اگر اینور صورتت رو زدن باید اونور رو هم بزنی، پس در اون الگو جامعه باید بره تو حالت استیصال هر دو طرف چک بخور، این میشه یک قاعده. پس او قطعاً ضد تکامله، قطعاً ضد تکامله از نظر اونها یا از نظر این تیپ ایجاد شناخت کننده های در هر جامعه‌ای، شما یا توسعه یافته یا توسعه نیافته ای. اصلا حالت سوم که میگن در حال توسعه یعنی هنوز از به حالت توسعه یافتگی نرسیدی، پس باز دوباره یه مرز داره ایجاد میکنه که دست نیافتنی بشی. من میگم بیاید اتفاقا ما اینجا این مسئله رو به لحاظ شناختی بومیش کنیم. موافق هستید ما بگیم به جای توسعه یافته یا توسعه نیافته بگیم مؤثر، کم اثر و بی اثر؟ از نظر اونها حاج قاسم سلیمانی، شناختی که اونها از قاسم سلیمانی داشتن میدادند یک تروریست به ذات بین المللی بود. از نظر ما سردار حاج قاسم سلیمانی. حالا سوال، اگر ببینید میخوام بگم پارادوکس اونجا که ما میگیم نخبگی یک تعریف دقیقی باید بشه، اولا صنعت، ثانیا قدرت، ثالثا گفتمانه، یعنی همین داره کنار هم دیگه. از نظر اونها حاج قاسم سلیمانی که تروریست است، وقتی که پیکر مطهرش داره تشریح میشه، به تعبیر خودشون 60 میلیون در ایران و قریب به 10-15 میلیون هم در عراق، یعنی حدود 75-80 میلیون آدم زیر پیکر مطهر این تروریست رو گرفتن. پس فل مجلس یه 70-80 میلیون تروریست دوست در دنیا به وجود اومدن. باگه اینجا خودشو نشون میده، نمیتونن تطبیق بدن دیگه. چرا؟ چون جنس تعریفشون جنس اسمیست، اسم همیشه چون دستساز بشره دیگه، هیچ فاکتور حالا به تعبیری ماورایی، فاکتور در واقع غیر مادی رو اصلا نمیتونه، اصلا چون نمیتونه جبش حرف بزنه دخیل نمیکنه. برای همین با فاکتورهای مادی من و شما و 60-70 میلیون تو ایران به اضافه 10-15 میلیون در عراق به اضافه همه اونایی که تو کل عالم برای ایشون مراسم گرفتن، یا تروریستیم یا تروریست دوستیم یا تروریست پروریم یا تروریست خواهیم. خب این الان چه جور فاکتوریه که ما در واقع میام راجعش صحبت میکنیم؟ حالا جامعه به کدوم که از اینها باید اشاره و ارجاع داشته باشه؟
نقش تربیتی نخبگان در دو مرحله راهبردی مورد توجه است. یکی در بسترسازی ساخت جامعه آرمانی و دیگری در ایجاد و تثبیت آن. همچنین شکل‌گیری جامعه آرمانی در بستر زمان و پایداری آن زمینه ظهور تمدنی نوین برآمده از ارزش‌ها و اعتقادات اسلامی و نیاز جامعه را نوید می‌بخشد. در نهایت آسیب‌هایی همچون وابستگی به بیگانگان، حاکمیت مرفهین، شکست حدود الهی و تقرید بی اساس توسط نخبگان زمینه افول و نابودی جامعه را فراهم می‌کند. رادیو گفتگو ساعت 24:01. صدای اندیشه های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر علی غلامی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. نخبگان و توان شناختی، نقش نخبگان در الگوسازی. با هم به ادامه صحبت‌های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی گوش می‌کنیم.
سوال: کدام نهاد، کدام ساختار در فرهنگ ایرانی اسلامی ما وجود دارد؟ ایرانی اسلامی هم که عرض می‌کنیم، حتی قدمت ایران قبل از اسلام. من می‌خوام بگم حتی شنوندگان عزیز ما که بعضی مقدار عرق ناسیونالیستیشون پررنگ‌تره، من می‌خوام بگم حتی ایران قبل از اسلام. کدام ساختار بزرگترین سیستم نخبگانی، دیگه نه متمایز کنندگی، نخبگانی به معنی صنعت گفتمان قدرت آفرین رو در درون خودش داشته و الان هم داره، که این سیستم چیزی را که در درون خودش داره از مسیر رشد و تکامل، یعنی همه این چیزهایی که شما فرمودید و بنده عرض کردم، که دانشگاه‌های ما عاجزن از داشتنش، ساختارها و نهادهای ما عاجزند، ببینید نمیگم نمیتونن، عاجزند از داشتنش، و همه سیستم ها که توسط هر نوع دموکراسی خواهی و جمهوریتی در همه جای عالم، فرقی نمی کنه دومینیکن باشه، پاکستان باشه، آمریکا باشه یا ایران باشه، فرقی نمی کنه، عاجزند از داشتنش. آیا دکتر من خیلی گشتم ببینم کجا اون نخبه در میاد؟ از تو دانشگاه در میاد. من و شما جفتمون دانشگاهیم. از توی این دانشگاه ما، اینی که شما میگی، اینی که من میگم در نمیاد. از تو مدارس ما در میاد. پاسخ من منفیه. پاسخ شما بانه کارشناست. از تو صف اتوبوس در میاد. از فلان وزارت خونه در میاد. و کجا در میاد آقای دکتر؟ من گشتم یه جا رو پیدا کردم. فقط و فقط هیئت، بزرگترین، پیشرفته ترین، عالی ترین محفل، ساختار و نهادی که میتواند نخبه پرورش دهد. نخبه‌ای که دکترا دارد اما میاد اونجا میشکنه کفش جفت میکنه، یعنی اون اسم انسانی، اون علمیت رو میاره، حالا میگه ببین هر کی هستی واسه خودت باش. فرق بین من و تو در تقوا و میزان اشکیه که بر مثلا ابا عبدالله میرسی. پست دکترا داری، شب باید پرچم بچسبونی، این حرفا نیست. ته مهندسای عالمی، این قیمه رو باید بکشی، بلدم نهوشی اینجا خلاصه داستان. اصلا هر کی که میخوای باش باید دم در هیئت باشی، چون ساختار داره. تمام چیزهایی که ما میگیم میتونه مؤثر واقع بشه، ولی نسخه نجات بخش در حوزه نخبگی و نخبگانی جاییه که تفکر هیئتی میاد و حالا طبق همون فرمایش شما میخوان این رو بزنن. کلمه هیئتی مقارن شلخته، بی‌نظم، غیر تاب‌آور، بی‌در و پیکر، معادل اینها حالا ارزش گذاری میشه.
بله، خیلی خوبه. حالا چون این مبتلا به جامعه ما دیگه و مخاطبین اون کاملا این موضوعات رو درک میکنن. توی معمولا تو علوم رفتاری همیشه وقتی انسانایی که حالا که از روش‌های درمان این هست، وقتی انسانایی که یه وقت اون توهم کاذب رو دچارش میشن، رفتارگرا یا اون کسی که میخواد به درمانش بپردازه باید یه شیوه پیدا کنه که واقعا اون طرف مقابل خورد بشه. این خورد شدن به معنای درست شدن و به اون انسانیت برگشتن است، چون واقعا اون آدم نمیتونه، مخاطبی نداره، نمیتونه با کسی ارتباط برقرار کنه و واقعا منزوی میشه.
زدودن انگارهای کاذبه.
دقیقاً. و بعدا اینقدر هم بهش مشتبه میشه که واقعا یک تافته جدا بافته یه و واقعا میگم از جامعه اصلا طرد میشه و اصلا تبدیل به یک آدمی میشه که در عین علمیت اصلا یک کس باشی تعاملی نداره. خب این با درمان میشه، یعنی یه روشای روانپریشی اون آدم پیدا میکنه یا قرص و دارو. خب پس ما برای اینکه این رو داشته باشیم، بله مکتب اهل بیت رو بگم، عبارت هیئت رو میخوام به این لفظ تغییر بدم،
هیئت در واقع خروجی اون،
بله بله، میخوام بگم مکتب اهل بیت، مکتب اهل بیت ما همینه، مکتب گذشته، مکتب ایثاره، مکتب فداکاریه. به نظر من مثلا، خب من بعضی موقع ها اینو از خیلی از دوستان شنیدم، دوستانی که هم علمی هستن هم رفتارشون رو همیشه کنترل میکنن، جمله‌ای که میگم، میگن در برابر مصائب و سختی ها چقدر خوب ما اهل بیت رو داریم، اون دنیایی که اهل بیت نداره چقدر بهش سخت میگذره. و خیلی جاها ما مباهات فخر میفروشیم به اهل بیتمون، ما به امام رضامون افتخار میکنیم و محال ممکنه کسی بیاد این حرف رو بزنه که بگه نه مثلا امام رضا، نه ما همچین چیزی ازش بلا تشبیه، نه نه، همه از این به اصطلاح افاضه فیض مکتب اهل بیت در حد خودشون، ما جمله که گفته میشه سبب محرومیت خود مردمند و واقعا هم همینه، ما از امام زمانمون استفاده میکنیم حتی همین الان، حالا هر کسی به تناسب فراخور حالش دیگه، اون میزان انباج دریافتیش بس دیگه به اون ارتباط درونی و قلبی و اون جهانبینه درونیشه، بیشتر از اونم گاهن برای بعضی اتفاق میفته که دیگه فارغ از خود شدم و این عبارت ها آره واقعا عنوان میشه. میخوام بگم که این شاید یکی از الگوهایی باشه که میتونیم ارائه بدیم برای اون الگوی مؤثر. پس بیام متمایز رو از بخش علمی جدا کنیم.
اتفاقا دعوای ما با همه دنیا الان دقیقا همینجاست. او میخواهد شناخت ما رو با همه ابزارهاش، من جمله رسانه، من جمله رسانه، شناخت ما رو از الگویی که بیشتر جنبه استیصال دارد حرکت بده.
خب ما نباید بپذیریم.
احسن.
اگر بخوایم به تایید فرمایش حضرت عالی ورود به این به اصطلاح نقص پیدا کنیم، دشمن اینجا رو زده، دشمن به معنای واقعی کلمه دشمن، یعنی نگاه نکنیم کسی که شاید یک رمان نویس خیلی خوبی باشه ولی وقتی این رمان نویس ته حالا خواننده هاشو میبره به نهیلیستی یا مثلا فرض بفرمایید حداقل به این که پات زندگی سوسو باشیم، حالا بی تفاوت باشیم، حالا ببینیم چی میشه، وقتی من رمانی میخونم که تهش میبینم که فعل خوب و فعل بد هیچ به اصطلاح چیزی نداره، بینش هیچ ارزش گذاری نیست و هر دو یکسانه در قصه این رمان نویس، خب باید یه مقدار پردازش کنم. اینجا فرمایش معصوم میفرمایند کفا به مر جهلن ان محدثن به کل ما سمع، برای جهالت و نادانی همین بیش که هر چه دیگران گفتن تو باور کن. این پردازش رو باید داشته باشیم، پروسس داشته باشیم، این باید فکر بشه، متخصصین ما باید بیان فکر کنن، اونایی که صاحب اندیشه هستن، آیا الگو داریم نداریم، فکر کنیم، آموزش پرورش ورود کنه، دانشگاه ها ورود کنن، تمام کانون های اندیشه ورود کنن و شاید یکی از اون مؤثرترین کانون های اندیشه در بین ما ایرانی ها خانواده هامون هستن. اینجا ذره از نقش رسانه هم بگیم. احساس میکنم از زمانی که مردم رادیو گوش دادن رو کم رنگش کردند، احساس میکنم ذره دامنه اطلاعاتشون تو حوزه های خواندن کتاب ها کم شد.
علتش میدونی چیه دکتر؟
خیلی میشه،
حالا
خیلی
در مورد مرکزی،
آره خیلی میشه در موردش صحبت کرد.
یکی از مهمترین علتاش اینه که تصویر سازی رو از مردم گرفت. رادیو تصویر ایجاد میکنه، خیال.
بله.
و همیشه میدونید من مطلوب توی اون اتفاقات اون خیال شکل میگیره.
دقیقاً.
حالا این من مطلوب امکان داره یه بار به حاج قاسم نزدیک باشه، امکان داره یه بار به فلانی نزدیک باشه، ولی بالاخره به من جرأت حرکت برای رفتن به اون تکامل رو میده. اتفاقا رسانه های مجازی آمدند و این خیال پردازی که لذت آفرین بود در اون اثرگذاریه، اینو تبدیل به یک عینیت متراکم و حجیم و البته خیلی گذرا کردم.
بله.
ساعت 24 و یک دقیقه.
با ارسال نظرها و پیشنهادهای خود به سامانه پیامکی 30000-1035 قدم به دنیای شناختی بگذارید. اینجا رادیو گفتگوست. الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیرعادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. نخبگان و توان شناختی، نقش نخبگان در الگوسازی رو با گوش سوم خودتون بشنوید. با هم به ادامه صحبت‌های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی گوش می‌کنیم.
من یادم یک زمانی کسی که تو کنکور رتبه اول می‌شد بهش نخبه نمی‌گفتن.
دقیقاً.
من به خیلی از دانشجوام که حالا علل خصوص سالهای اول باشن طرفیات با یه حسی مثلا تو تعبیر خودم داداش من مثلا رتبه 3-4 میگم ببین تو نخبه نیستی. ما دیگه اصطلاحی بین خود بچه‌ها هست که اصطلاح دیگه رو به کار می‌برن. خب تو اونی.
بله.
خب تست زدی.
بله.
حالا بشین ببینم چقدر ادب داری. بشین ببینم چقدر معرفت داری. بشین ببینم چقدر به پدر و مادرت بلدی احترام بذاری. اینی که تو کنکور برنده شدی یا مثلا تو کنکور رتبه فلان آوردی، این یک از 180 فاکتوریه که یه آدمی که بهش می‌خوان بگیم نخبه داره. تو چجوری این یک رو بر 170 نقطه اومدی؟ تسری دیدی و خودت به این جنبندی رسیدی که نخبه یاله سینه کفتری بیه تو کلاس چی ازش میخواد در بیاد؟ منطق دو تا چهار تا ساده است. بعد حالا تو با چی میخوای بری بجنگی الان؟ یعنی حالا ماما میخوای بجنگی، با خودت میخوای بجنگی، الان با چی میخوای بجنگی؟ بعد حالا نکته جالبش اینجاست، نخبگی فرایند پایان ناپذیره.
دقیقاً.
حالا سوال، تو تستا رو زدی اومدی تو دانشگاه، الان اون تستا با چی دردت میخوره؟ پس چیزی که پایان داره که نمیشه عامل تثبیت یه سیستم،
چون ما سیستم از آن اول اینجوری تعریف کردیم، این ساختار با تماشاش بشکنه با تغییر کنه. واقعا باید بچه ها بر اساس استعدادشون واقعا باید تسته‌بندی بشن، واقعا اون بحث هدایت تحصیلی ما واقعا باید تغییر کنه، واقعا. یعنی این باید در موردش فکر بشه، اندیشمندا جمع بشن، اونا که صاحب نظرن، منتها صاحب نظرهایی که امروزی باشن. من با احترام کامل به تمام اساتیدی که واقعا تو این قضیه زحمت کشیدن، ولی داریم اساتیدی که همچنان بر گذشته فکر میکنن.
بله.
من خیلی موافق این موضوع زمانشناسی هستم و واقعا این زمانشناسی رو ما تو مکتب اهل بیت هم داریم.
بله.
عرض کردم یه بار تو برنامه ها، گفتم واقعا باید افتخار کرد به معصومی که زمانشناس بود و صلح کرد و معصومی که به آغوش شهادت رفت. این زمان شناسی خیلی مهمه. مسئول من، مدیر من، اون کسی که میخواد ارزش گذاری آینده جامعه ما باید بلد باشه، ارزش گذاری فرزند ماها رو باید بلد باشه، داره چی ارزش میکنه تو مدرسه. آیا یک معلم نباید، فرق نمیکنه استاد دانشگاه، آیا نباید یکی از ارزش هایی که براش میذاری مهربانی باشه؟ معلم نباید مهربون باشه؟ ما همش برخورد چکشی، همش برخورد به اصطلاح با شیوه جبر، بعد بیایم حالا تو برخورده چکشی مثلا بیایم این نظریه ژان پیاژه رو مطرح کنیم، بگیم آقا ژان پیاژه گفته که نمیدونم در ساعت اول اگر زدی، در ساعت دوم هم بزن، ساعت سوم هم بزن، معلم ساعت چهارم اگه مهربان بود ضرر میکنه. بعد اینو میاد تسری میدی تو دانشگاه ها. بعد آیا میشه؟ بعد آیا نباید یک استاد دانشگاه ما طوری، حتی در لباس پوشیدنش، حتی در گویش و رفتارش، نباید طوری باشه که بچه های ما عاشق اون استادشون بشن، از مهربانیش، از بیان صراحت لحجه‌ای که
دانشش،
از دانشش،
از روشش، منشش، بینشش.
آیا پیامبر ما، مگه ما دینمون اسلام نیست؟ پیامبر ما آیا مگه همیشه در گعده‌هایی که داشتن به صورت دایره میشستن؟ هیچ کس نمیتونست تشخیص بده که کی پیامبر. آیا میان مثلا مدیر میان رتبه من، مدیر میان پایه من همچین منشی داره؟ آیا دارد؟
چون تربیت شناختی نشده، چون الگو رو، چون خودش رو در زمره نسخه نجات بخش یا الگو نجات بخش تعریف نکرده.
خب اینو ما ظلم کردیم، ما ظلم به مدیرمون هم کردیم، ظلم به معلممون هم کردیم. یعنی ما باید همه چی رو ببینیم، ما باید حتی اون انسانی که صاحب این درد و مرضم شده را هم باید قابل ترحمه. ما نباید بیشتر بسازیم. اگه تو الان ساختیم، اگه ساختار معیوبه، واقعا مثل شیر بریم تو دلش بگیم آقا ما ساختارمون معیوبه، از اینجا بعد اصلاح کنیم.
رو شناخت تاثیر گذاشتن. ای کاش اونقدی که ما بعضا بزرگواران احساس تکلیف میکنن در آمدن و نامزد شدن برای انتخاباتهای مختلف، احساس تکلیف میکردن در کتاب خواندن، پرورش یافتن، پژوهش کردن برای آموزش های تبدیل شدن به الگو، متوجه میشدن که حاج قاسم هیچ وقت برای انتخابات نیومد. اما حاج قاسم کاری کرد که همه انتخابات ها تو ایران سیف و امن برگزار بشه. ولی ما الان چیزی کمتر از افغانستان و سوریه و خیلی کشورها که به نقطه رسیدن نبودیم. این میگه به اون میزان درکی که ما از خودمون داریم و اون میزان حجابی که خودمون کشیدیم دور خودمون. یه زمانی شما توی جمعی صدا میکردید آقای دکتر، من این بحث با حالا اتفاق بود، یه نفر دو نفر برمیگشتن. الان میگه آقای دکتر، تقریبا یه استادیوم برمیگردن. بعد میگم خب وقتی شما میگید آقای دکتر یه استادیوم برمیگردن، پس من این توقع جامعه تکامل یافته دارم دیگه.
دقیقاً.
بعد موقعی که میام میبینم همه این استادیوم میان میگن که زن زندگی آزادی، یعنی تفسیرش این، میگم خب همون دیپلم نظام قدیم فهم کنم بهتره، برگردیم به همون سیستم.
دقیقاً میخوام بگم مادرهای قدیمی و مادر بزرگهای قدیمی چه ساختار خوشگلی تو تربیت بچه‌ها داشتن. مثلا شاید به چشم نیاد ولی الان جزء علمه. این که مثلا فرض بفرمایید همین که پاهاشون رو جلوی بزرگترشون دراز نکنن، این یه رفتاره و این بالاترین رفتاریه که میتونه یک نفر رو به عالی ترین مرتبه حتی رفتار انسانی اصلا پرورش بده. ما الان آیا ما واقعا نسبت به آدم ها، انسان های مؤدب در جامعه، ما ارزش گذاری و بهایی میدیم تو هر صنفی و تو هر شغلی؟ ولی توی زاویه های پنهان علوم اجتماعی وقتی وارد میشیم، میبینیم که خود هممون میبینیم خودمون جذب ادب اون حالا فروشنده میشیم که در فلان مغازه هست، میگیم چون ایشون فوق العاده مؤدبه، من همیشه از این خرید میکنم ولو گرون باشد. خب وقتی من دارم این رو میبینم، خب اینجا اونایی که اندیشمندن، اونایی که صاحب نظر و سیاست گذارن اینجا بود ورود
کنم. در یکی از مغازه ها من رفتم، همین اتفاق افتاد، خیلی مؤدب بود، واقعا هم گرون بود. من بهش گفتم که فلانی چرا اینقدر گرونترید؟ گفت شما از برخورد من خوشت اومد؟ گفتم آره. گفت پس هزینه‌شو باید بدیم. گفتم خیلی منطقی جواب دادی، کلاً بستی منو. گفتم چشم.
واقعا همونه. وقتی مثلا من به صداقت یک آشپز اعتماد میکنم، وارد رستورانی میشم، ایشون بر اساس صداقتش اون غذای بهترین غذا رو با بهترین مثلا
با کیترینگ مؤدب، با کیترینگ بی ادب، خب تمام یه ذات.
حالا میخوام بگم غذای سالم، خب من به غذای سالم من پول میدم.
بله.
به تولید سالم پول میدم. به مدرسه‌ای که فوق العاده سالم باشه قطعاً پول میدم.
سپاسگزارم. بحث خیلی خوبی بود و فکر میکنم که حتی به مقدمه هم نرسیدیم. حتی این آقای دکتری که ما میگیم نشه اون مثالی که خودم راجع به استادیوم زدم، یعنی این با اون فرق داره بزرگه. بس به این معنا عرض کردم خوب بود که ما میتونیم به شاخصها برسیم. جامعه ما شاخص کم ندارد، اما اختفا کنندگان شاخص هم کم ندارد و شاید یه جایی باید اینها در لاقل گفتگوهای بین کارشناسی، حالا نگیم نخبگی، نگیم متمایل، بگیم کارشناسی، در واقع کار در بیاد. من می‌گم که انشالله مخاطبین عزیز ما هم فقط به همین جمله فکر بکنند که هر چیزی که میتواند باعث تفاوت بشود، اگر پایه معرفتی داشته باشد، یعنی شناخت دقیق بلا منازع دارد، در غیر این صورت یه جور اسم است که میتواند در نقاط حساس ما رو تو خودمون مستأصل کنه و شاید اونجا دیگه زمان بازیابی یا حتی مرمت ذهنی و عاطفی و ایدئولوژیکی دیگه به همون ندن. یه جمله خیلی معروفی بود که آه شما چرا مثلا به فلان آدم که در کربلا مثلا امام رو سرش رو برید مثلا فوش میدید یا مثلا بد و بیرون لعن میکنید، شاید این توبه کرده باشه. شاید مطهری یه طرف قشنگی رو میزنه، میگه ببینید آدمی که تو اون سطح این اقدام رو انجام داده اصلا توبهش قابل پذیرشه، اون از چیزی رد شده که دیگه قابل ترمیم نیست، فضا رو رد کرد. امیدوارم که انشالله این قبیل مباحث لااقل در حوزه تعریف نخبگانی بین نخبگانی که در این فضا سیر و سلوک میکنند یه مقدار منجر بشه که ما مفاهیم رو در کشورمون، در ایران اسلامیمون و انقلابیمون بتونیم باز تعریف، احیا، مرمت، حتی اصلاح و به روز رسانی بکنیم در مواجهه با همه این حجمه هایی که در واقع وجود داره. خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی لطف کردید، بحث خیلی خوبی بود. بنده به سهم خودم همه شنوندگان عزیز رو به خداوند متعال می‌سپارم.
تشکر و قدردانی از استالی. خداحافظ.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، در خدمت دو مهمان بزرگوار آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای دکتر علی غلامی پژوهشگر و مدرس دانشگاه بودیم. امید که در این مجال با موضوع نخبگان و توان شناختی، نقش نخبگان در الگوسازی آشنا شده باشید. قرار ما دوشنبه 15 اسفند. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
ساعت 24:01 عنوان برنامه بود که شما از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همراه باشید. این بخش تا ساعت 22 ادامه دارد.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزگرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شماست.